با خدماتی که سازمان بسیج جامعه پزشکی کشور چه در شرط عادی و چه در شرط غیر مترقبه انجام میده. با امید تندرستی همه شما هموطنان نازنین، شما را به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
طرح و نقشه
مهد بخشه،
طرح شادی میبخشه
مهد بخشه،
خرید قسطی و تخفیف و تضمین، اگه همه اینا رو با هم میخوای باید یه سر مهد فرش بیای.
خوب بگو آدرسش کجاست؟
خیابان دماوند سراح تهران باز مهد فرش.
گره در گره، رنگ در رنگ، هنر صنعت ناماشنای کوه بر، مبلمان دست بافت فضای باز، www.kuhbar.com. تلفن فروشگاه مرکزی 021-2235-9509.
هم دم پای تو، دم پایی های تو، نیکتای زیبا مناسب هر کار، شبها و روزای تو، منزل و سر کار تو، صندل های نیکتا، دم پایی های زیبا، کیفیتی بی همتا، صندل های نیکتا.
تولد به صرف هدیه و تخفیف، هدیه باران سرای ایرانی در اولین سالگرد افتتاح شعبه تهران سرای ایرانی در سراح افسریه را از دست ندهید. با خرید بالای 10 میلیون تومان از 1 میلیون تا 20 میلیون هدیه بگیرید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام علیکم استا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، شادت اگر گفیس بود، تو باز بیگرد بهت باشه، حتی تو گل و باشه.
ای ماشین لباسی تو راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شهر لوازم خانگی نخریدی؟ نه
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف برای تمامی کالاها، یک تخفیف حسابی بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
صد و دو ثانیه با غزه.
گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور اراضی اشغالی فلسطین.
Mr. Lemmy was a lawyer, so I said, I mean, as a politician, you.
گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور اراضی اشغالی فلسطین، وزیر خارجه بریتانیا را به دلیل امتناع از توصیف جنگ اسرائیل علیه غزه به عنوان نسل‌کشی در سخنرانی در پارلمان بریتانیا مورد انتقاد قرار داد. او همچنین با اشاره به این که تمامی این موارد توسط دولت انگلستان به عنوان نسل‌کشی پذیرفته و اعلام شده است، گفت شما نسل‌کشی در غزه را به خاطر اسرائیل انکار می‌کنید. کتاب نسل‌کشی در قرن 21 منتشر شد. این کتاب به بررسی کشتار مسلمانان از بوسنی و هرزگوین تا غزه می‌پردازد.
خواننده توی این کتاب در حقیقت خودشو در بستر تاریخ پیدا می‌کنه که در وقایع مختلفی که توی تقریبا نزدیک به 30 سال از اخیر اتفاق افتاده، چگونه موضوع در حقیقت نسل‌کشی مسلمانان به عنوان یک موضوع جدی رخ داده.
همراه با پویش ایران همدل در سراسر کشور، اهالی مسجدی در تهران بیش از 10 میلیارد تومان کمک نقدی و غیر نقدی به جبهه مقاومت و مردم غزه و لبنان اهدا کردند.
I'm really proud to be here.
و فعالان حامی فلسطین در هلند جشنواره بین المللی فیلم مستند آمستردام را به دلیل گنجاندن دو فیلم تأمین شده توسط رژیم اسرائیل در برنامه مسیر فلسطین امسال متوقف کردند.
غزه تنها نیست.
آسیب شناسی اعتیاد و پیامدهای اون برای شخص، خانواده و جامعه در برنامه گلیا پوچ رادیو سلامت. گلیا پوچ رو به مدت 40 دقیقه بشنوید.
یه فرصت دیگه به هم میدین.
درس هم میخوندم، خدای شاگرد زرنگ مدرسه بودم، زبانم هم 20
علی به اونی که میپرستی باعثش ما نبودی، بی خیال ما شد.
گفتن گل میزنه اما بعد باختن.
خیلی ها گفتن گله، ولی من مطمئنم که پوچه.
گل یا پوچ؟
به نام خدا. دوستان عزیز سلام، به گلیا پوچ خوش آمدید. گلیا پوچ کاریست از گروه سلامت اجتماعی شبکه رادیویی سلامت. این برنامه یک شنبه و سه شنبه به مدت 40 دقیقه تقدیم شما عزیزان میشه. موضوع برنامه امروز ما: هر چه کاشتم درو شد. در این برنامه میزبان جناب آقای دکتر محمد علی فلاح زاده هستیم، روانپزشک و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران. ۳۱۰۲ سامان پیامکی ماست و 2265-2876 شماره تلفن. آیدو تفلاسد، خدمت شما سلام و روز بخیر.
به نام خدا، من هم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت حضرت عالی جناب دکتر، همکاران محترمتون و شنوندگان محترم رادیو سلام.
خیلی متشکرم که تشریف آوردید.
گل یا پوچ،
برنامه ای از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت. گل یا پوچ، یک شنبه و سه شنبه ساعت 13:05 موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، روایت های عبرت آموز از تباهی زندگی با مواد مخدر.
منتظر شنیدن صدای شما.
یک شنبه و سه شنبه ساعت 13:05
گل یا پوچ.
روایتگران دردهایی از دود و سیاهی در گل یا پوچ.
گل یا پوچ به صورت زنده و مستقیم تقدیم شما عزیزان میشه و میتونید از طریق سایت شبکه رادیو سلامت به آدرس www.radiosalamat.ir به صورت همزمان شنونده این برنامه باشید. دوستانی که با برنامه همراه هستن میدونن که ما در جلسه پیشین در مورد فردی 63 ساله روایت داشتیم که در سن نوجوانی مصرفش رو آغاز کرده بود و فرصت‌های زیادی از زندگیش رو میگفت که به هدر رفته. در این برنامه میخوایم ادامه روایت رو بشنویم و نکاتی که میتونه در این روایت پندآموز باشه.
گام اول، خط آخر. توجه،
برنامه‌ای که میشنوید یک تجربه مستند است که حاصل گفتگوی مستقیم با آسیب دیدگان اجتماعی است. برای حفظ حرمت و شخصیت همراهانمان از ذکر اسامی پرهیز شده است و هر گونه اسمی که عنوان شده صرفاً یک تشابه اسمی است.
آیا این اتفاق براتون افتاد یا شده بود که تصمیم بگیرید که ترک کنید؟
خیلی خیلی، معلوم شاید باورتون نشه، 10 سال شاید باشه بیشترم. من به دکترم گفتم، به خانوادم گفتم، حداقل من 10 سال میخوام نکشم که در این موقعیت دارم درجا میزنم. من خودم خیلی فکر کردم. ببینید، هر چیزی بستری میخواد، حالا شاید یک جوری دیگه مثلا اون کار انجام بشه، مثلا تشبیه میکنم به کاشت مثلا یک نهال، یک این بعضش شما توی فاصله زمانی مشخصی توی زمین مثلا مشخص، این همه حساب شده است، باید بکارین که بعد سبز بشه، تازه بعد مراقبت کنی که بعد به بار بنشینه. حالا تو گلدون شهر مثلا برفر سبز بشه، ولی اون احتمال اینکه به میوه برسه، رشد کنه، میوه بده، بار بده یا کلا موفق بشه خیلی کمه. مثل اونه که مثلا میام بیرون توی کمپ درست درست چیز میکنه، این دقیقا این همونه که شما بذره که تو زمین باید بکارین، در فصل مناسب بکارین، به موقع آب بدین، کار دیگه شو بکنین، بعد بیان توی گلدون بکارین. این مثلا همین جوریه. نمیخوام خودم رو تبرئه کنم و بقیه رو اصلا مقصر کنم. اصلا بعض من همیشه گاهی با خانومم مثلا یا تو خونه هم مثلا صحبت میشه، به کنایه یا بعضی کلمات رو به کار میاد، میگم ببینید ما بخوام بشینیم دور هم میگم، دادگاه نمیخوام تشکیل بدم عزیز من، من دنبال مقصر نمیگردم. مشکل تو مشکل منه، مشکل بچه مشکل منه، یا مشکل من مشکل شماست. ما مطرحیم، من مطرحیم، درسته من یه خطایی کردم، اینجا من توقع ندارم، من یک امیدی دارم تا حالا همونم من رو سرپا نگه داشته و اونم اعتقادی که اعتقاد دارم و خیلی جاهم دست من رو گرفته. فقط نمیخوام گله کنم از خدا، ولی تعجبم چرا خدا خیلی جاها به این لطف داشته، فقط نمیدونم داره منو مجازات میکنه، من گناهی کردم نمیدونم. میگم که شما ها من توقع کمک ندارم، بار از دربار مثلا من کمک میگیرم، میگه ما رو به خیلی تو امید نیست، شر نرسان. مثل این میمونه که من توی باطلاقی افتادم، تلاش میکنم که بیام بیرون. یه حالتش اینه که یکی بیاد کمک کنه، یک تنابی بندازه یا دستم رو بگیره، چوبی دراز کنه، من بیام بیرون به کمک اون. میگم که شما ها من توقع کمک ندارم، باز از دربار مثلا من کمک میگیرم، میگه ما رو به خیلی تو امید نیست، شر نرسان.
ارتباط دوستان، همکاران، فامیل، پدر، مادر و اقوام با شما چطور بوده؟
ارتباطم معمول بوده و الان دیگه ارتباطم خیلی محدود شده، دیگه اصلا با هیچ دیگه ارتباط نیستم. شرایطمون از یک نظر عادی است، از یک نظر اونجوری که دلم میخواد. من یه مدت به قضام اهمیت ندادم، لاغر شدم، خیلی لاغر شدم، بعد کمردرد دارم و 50% این مسئله مصرف من به علت کمردردم بود. خیلی
یادم
زندگی هر کسی فراز و فرود دارد، هم چاه دارد هم کوه دارد. باید از همه اش گذشت. قطعا خداوند توان انجام دادن هر کاری را دارد، اما زمانی سخت تر می شود که تو زندگی را گم کنی، تو زندگی را فراموش کنی و برای زنده ماندن از حقیقت دور شوی. اینجاست که فراز و فرودها برایت سخت می شود. اینجاست که باید برای زنده ماندن تلاش کنی.
شما دوستان عزیز شنونده برنامه گل یا پوچ هستید از گروه سلامت اجتماعی شبکه رادیوی سلامت. موضوع برنامه امروز ما هرچه کاشتم درو شد و میزبان جناب دکتر محمدعلی فلاح‌زاده هستیم، روانپزشک و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران. اگر میخواهید نظرهاتون رو با ما در میون بگذارید 30102 سامان پیامکی ماست و 2265-2876 شماره تلفن. آقای دکتر فلاح‌زاده، بخش اول روایت رو شنیدیم. نسبت به آنچه که در جلسه پیشی مطرح شد چه نکاتی رو افزون میدونید در این روایت؟
یه نکته رو در روایت امروز اشاره کردن و یک ضرب المثلی که مرا به خیر تو امید نیست شر مرسان، تلخ، محتوای تلخی هست، یعنی نشون دهنده عمق ناامیدی و در واقع بدبینی فرد هست به شرایط اطراف که گاهی وقتا واقعا هم در عین تلخی درسته. اما در جلسه قبل هم اشاره کردیم که خانواده، اگر خاطر میهنان عزیز باشه، صحبت این بود که ایشون در نوجوانی برای خودش مسئولیتی قائل شده بود که کمک بکنه دوستش اعتیاد رو ترک بکنه، که نه تنها اتفاق نیفتاده بود بلکه خودش هم گرفتار شده بود. اما گفتیم خانواده و نظاماتی که داره اقتضا میکنه که حتما به فرد گرفتار در خانواده کمک بکنه، و این ضرب المثله دو تا موردش رو جلسه قبل من عرض کردم. دو تا رفتار اصطلاح انگلیسی داره، معادل فارسی هم داره، یکی اینیبلینگ یا فعال کردن اعتیاد که گفتم خیلی وقتا چشم پوشی کردن از مصرف مواد که توسط یه عضوی از خانواده انجام میشه، پول رو براش فراهم کردن، محیط امن براش فراهم کردن که بیا تو خونه مصرف بکنه، اینها در عینی که از بیرون به نظر میاد ناگزیر هست خانواده، ولی دامن میزنه به مسئله اعتیاد، پس یکی از اون شرایطی که نباید برسونن اینه. و دومیش یه پدیده هست بهش میگن اسکیپ گوتینگ، یعنی فارسی ترجمه کردن بز طلیعه. یعنی چی؟ یعنی کسی که در خانواده به خاطر یه عیبی، ایرادی، مریضی، مشکلی که در گذشته داشته، کاسه کوزه هر چیزی سر او میشکن. یعنی مثلا یک جوان 25 ساله 27 ساله توی خانواده وقتی که دچار اعتیاد هست، اگر که قبضای خونه داره دیر پرداخت میشه، تو سرش میزنن که تو اگه میرفتی سر کار معتاد نبودی الان کمک دست خانواده بودی. ممکنه که خواهرش در ازدواج مشکل پیدا بشه، براش تأخیر پیدا بشه، میگن تو به خاطر اینکه خواهر یادم معتاد است خواستگار براش نمیاد، یا از تو خونه یه چیزی خدای نکرده گم میشه، بلافاصله به او انگ میزنن که لابد تو رفتی فروختی خرج موادت کردی. بنابراین این پدیده اسکیپ گوتینگ یا کاسه کوزه شکستن سر فرد معتاد، این هم شاید در ظاهر به نظر نیاد چیز مهمی، اما یکی از عواملی هست که اعتیاد رو تداوم میبخشه و این فرد اون عزت نفس رو از دست میده، از اولش هم کمتر داشته حالا هم از دست میده. یکی از اون شرایطی که میگن مرسون تو این ضرب المثلشون فرمودن همینه. و خب مسئله دیگر این هست که یه چیزی داریم به اسم نقنق، یا تو روانپزشکی بهش میگن اکسپرس ایموشن. مدام بلند شو این کارو بکن، بلند شو برو سر کار، بلند شو به ریخت و قیافت نگاه کن ببین چه ریختی شدی. این میگن هیچ کمکی به درمان اعتیاد نه تنها نمیکنه بلکه مساله رو پیچیده تر میکنه. پس این سه تا مثالی بود از این که میگن اگه خیر نمیرسونی شر نرسون. اما مسئله مهم همینی هست که ایشون باز تو قسمت دیگر فرمایشاتشون فرمودن، اعتیاد یه موزل برای فرد هست، قبول، اما برای خانواده، برای نهاد خانواده، برای بقیه اعضا، برای پدر و مادر، برای اگر پدر اعتیاد داره برای فرزندان مشکل هم است. ما یک نفر رو درمان نمی کنیم، مجبوریم یا ناگزیریم که بستر شکل‌گیری اعتیاد رو هم درمان بکنیم و حواشی و مسائل پیرامونش رو هم بشناسیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر فلاح‌زاده. دوستان عزیزم با ما همراه هستن، خب پیامک‌های مختلفی برای ما ارسال کرده بودن، خب نوشته بودن که چرا مثلا تا این سن هیچ اقدامی برای ترک مواد نکردن، خب در این روایت مطرح شد که به چه صورت بوده، و اینکه حالا در مورد خانواده پرسیده بودن که آیا برخی از خانواده خودشون باعث میشن که بچه‌ها به سمت مصرف برن یا فرزندان، یا اینکه نه خود اون بچه‌ها هستن مدلش اینجوریه که به سمت اعتیاد میره، یعنی شرایط و تیپ شخصیتیش به این صورته.
ببینید، معروفه در روانپزشکی میگن همه مسائل بایو سایکو سوشیاله. بایو یعنی ژنتیک و اینا درش دخیله، سایکو یعنی مسائل روانشناختی درش دخیله، و سوشیال یعنی اجتماع دورش. و وقتی که در مورد یک نوجوان صحبت میکنیم، اصلا اینا عین همه، یعنی از پدر ژن رو به ارث برده و پدر هم یا مادر هم او رو تربیت کرده، بنابراین تربیت، محیط رشد هم دوباره توی خونه، سوشیال هم به هر حال خانواده، وضعیت اجتماعی اقتصادی و خانوادگیش و فرهنگیش دقیقاً، بنابراین بچه از خانواده‌ای که ژن به ارث میبره تربیت هم همونجا میشه، مسائل اجتماعی هم همونجا بهش پرداخته میشه. بله، مجموعه اون چیزایی که در مورد پرنتینگ یا فرزندپروری گفتیم حتما دخیل هست، که اون سه تا پیشگیری معروفی که بارها در این برنامه بهش اشاره کردیم، یعنی نظارت مستمر والدین، گروه همسالان و ارتباط و تعامل عاطفی در خانواده. این یک مسئله است که میتونه فرد رو به سمت اولین مصرف سوق بده، یعنی پدر و مادری که نظارت ندارن، یا اون اصطلاح انگلیسی پرنتال سوپرویژن یا نظارت جدی که گفتم گاهی تنه میزنه به تنه دخالت حتی تو کار کودک، که اینجا اشکالی نداره به نظر به نظر صاحب نظران، اگر این نظارت کم باشه اولین مصرف، و وقتی هم که دوچار شد با اون دو سه تا مکانیزمی که دقایق قبل گفتم، یعنی با سرکوف زدن، با نادیده گرفتن و اینها، میتونن اون رو بدتر و عمیق‌ترش هم بکنن.
خیلی متشکرم. پیامک دیگری داریم، نوشتن هر زمان دنبال مقصر باشی هرگز هیچ کاری و مسائلی که وجود داره برطرف نمیشه. اینو میخوام از شما بپرسم با توجه به این پیامک، وقتی که یه فردی مصرف کننده میاد برای درمان پیش شما و همکارانتون، آیا شما دنبال علتش نمیگردین؟ آیا دنبال این نمیگردی که چه اتفاقی افتاده؟ این علت پیدا کردن با مقصر پیدا کردن چه تفاوتی داره؟
علت رو عرض کردم، وقتی که میگیم بایوسایکوسوش، اصلا امکان نداره که یه فرد، میگیم ژن، همه عوامل مؤثر در این بیماری اعتیاد که واقعا هم بیماری هست، اگر ژن رو از پدر مادر گرفته، اگر تربیت روانشناختی کودک همین پدر مادر تربیتش کردن، اگر که محیط اجتماعی خب تو خانواده داره یه جا و با کنار خانواده زندگی میکنه، بنابراین هم میشه گفت همه مقصر هستن، هم میشه گفت هیچ کدوم به تنهایی مقصر نیستن. اما اینی که ما علت داریم پیدا میکنیم و سعی میکنیم توی مصاحبه ها، توی ارزیابی ها، توی تست های روانشناختی به یه جایی برسیم برای قسمت های بعد از درمان. یعنی چی؟ یعنی اگر که ریشه یابی نشه مشکلات فرد، وقتی که بعد از بستری یا حالا بعد از جلساتی که میاد برگرده تو این محیط، دوباره اونها تهدیدش میکنه، یعنی اون احساس ناکافی بودن، احساس ناکامی، احساس دوست داشته نشدن، عزت نفس پایین، سرکوفت خانواده، اینا رو که وقتی داریم ما به اصطلاح توش وارسی میکنیم، به این دلیل نیست که میخوایم مچ مقصر رو بگیریم، برای اینه که برای بعد از درمان دارویی احیانا اگر که داره، یا برای زمان بعد از ترخیص، نگران این هستیم که دوباره این فرد برگرده و اگر شناخته نشه اون معضلات، دوباره دامنش رو در یک زمان کوتاهی بگیره. بنابراین دنبال مقصر نیستیم. اما اگر بخوام بگیم عامل مؤثر چه هست، همجور که عرض کردم، بایوسایکوسوشیال، هر ستاش با هم، یعنی فرد جنش رو از همون کسایی میگیره، پدر و مادر، که تربیتش هم همینها انجام میدن، پول هم همونها بهش میدن، نظارت هم همونها میکنن، اصلا یکیه و هیچ چیزی جدا از این مجموعه وجود نداره. در شروع اعتیاد البته عرض میکنم که همه چیز از خانواده و فرزند پروری شروع میشه.
در روایت هم مطرح شد دیگه که اینشون میگفتن که مشکل من مشکل خانواده است، مشکل دقیقا. شما مشکل منه. یه واقعیتی که در به هر حال زندگی خانوادگی این مسئله وجود داره، و اون حالتی که بهش اشاره کردید که به دائم ممکنه نق بزنن یا اینکه هر اتفاقی میفته سر اون فرد خراب کنن، یه جورایی زندگی رو به فرد تنگ میکنه. میگه اگه من قرار بود که این همه اذیت بشم و اینها، خب اگه قرار باشه من متهم بشم به اینکه یه چیزی کم شده من هستم، خب بس بذار مصرفم بکنم دیگه، به قول معروف سرراست باشه دیگه. این یه اتفاقیه که خیلی وقت دیدیم که باعث لغزش و اوت شده.
بله، و دقیقا خانواده‌ای که همین سرکوفت رو میزنه، یعنی اینجا اون پدیده اسکیپ گوتینگ یا کاسه کوزه شکستن رو انجام میده، حالا یا دوچار عذاب وجدان میشه یا عضو دیگری از خانواده دوستی خالق ارثه به اصطلاح قدیمی ها میکنه، بعد به جای این که سرکوف نزنه و از اون طرف هم بیش از حد وانده، سرکوف رو میزنه، حالا عذاب وجدان میگیره یا هر چیزی، پول مواد این رو هم تامین میکنه. یعنی پس میشه دو تا اشکال. از یه طرف میگه که خب آقای دکتر اگر پول بشنبدم میره گردنبند خواهرشو میفروشه میخره دیگه، اگه تو خونه نذارم هروئین مصرف کنه میره تو خیابون اووردوز میکنه، با این بهونه ها رفتار رو اینیبل یا فعال میکنن، بعد انجام که شد سرکوفت میزنن که و این سیکل هی مرتب تکرار میشه و حالا هزاری بیاد درمان دارویی انجام بشه، درمان در مراکز نگهداری انجام بشه، وقتی برمیگرده تو همچین اتمسفری فرد دچار اعتیاد، این سیکل معیوب دوباره شروع و چند باره شروع میشه. همینی میشه که این هموطن عزیزمون داره میگه 10 ساله که دارم تلاش میکنم که این مسئله رو حل و فصل کنم، هر دفعه نتیجه نمیگیرم و نمیگیرم و نمیگیرم.
بله، و این چرخه معیوب رو باید بلد باشیم که چی کار بکنیم. خیلی متشکرم، ممنونم از شما آقای دکتر فلاح‌زاده. از شما همراهان صمیمی برنامه‌ام خواهش میکنم با برنامه همراه باشید، مشارکت داشته باشین و زنجیره‌های پیشگیری از اعتیاد رو شما تکمیل کنید. اگر نظری دارید، پیشنهادی دارید، حتما با ما طرح بکنید که در این برنامه در موردش صحبت بکنیم.
گل یا پوچ، روایتگری های تأمل برانگیزی از اعتیاد به مواد مخدر. اعتیاد، قصه تلخی که شاید برای هر کسی اتفاق بیفتد. شما هم می توانید روایتگر قصه خود باشید. چنانچه تجربه یا سرگذشتی از این وابستگی سراغ دارید یا دلتان می خواهد گوشه ای از رنج های این مسیر را روایت کنید، منتظر شنیدن صدای شما هستیم. روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. گل یا پوچ، برنامه ای از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
رای ارتباطی ما 3102 سامان پیامکی است و 2265-2876 شماره تلفن. دعوت میکنم با بخش دوم روایت همراه بشید.
گام افغان، خط آخر.
بر اساس آنچه که در زندگی شما گذشته، تجربه‌ای که داشتین، چه توصیه‌ای میتونید داشته باشین به ویژه برای والدین و یا چه سوالی از کارشناس برنامه‌مون دارید؟
یکی از سرگرمی‌های دلخوشیام رادیو، اکثر این برنامه‌هایی که در رابطه با اعتیاد هستش گوش کردم، ولی متاسفم دیگه اصلا واقعا خیلی ناراحت میشم این کلمه را میشنوم که اکثر دیگه به قول امروزی ها کلیشه‌ای شده، میگن ها چیز نگفتن رو به بچه‌هامون یاد بدیم.
مهارت نگفتن.
آفرین، یکی نمیاد اینو بازش بکنه. نقدی که من دارم اینه که وقتی من نوعی از زمان بچگی آموزش ما ایراد داره، منو به خودم درست نمیشناسونه، شناخت نمیده که من کی هستم، ارزش من چقدره، من از کجا اومدم، همین سه تا سوالو، اینجا چه وظیفه‌ای دارم، کجا باید برم. اینجا ما نگفتیم در رابطه با اعتیاد. جای دیگه چی؟ همش گریم میشه آقا بگیم اینجا نه، بگو اونجا، بیان اون سر چشمه رو درست بکنین. تمام این دستگاه‌هایی که هر کی انواع دستگاه گذاشته، یکی میگه نه بگو، یکی میگه نمیدونم دروازه اعتیاد سیگار، یکی میگه نه بابا، اینا ظاهر قضیه است، نمیخوام رد بکنم، ولی این نگاه سطحی به قضیه است. وقتی من قدر خودم رو ندونم، من ندونم من کی هستم، چه وظیفه‌ای دارم، اینا رو این درمان موقتی کوتاه مدتشه، ولی در دراز مدت ما باید بیام آموزش بدیم که انسان‌ها خودشونو بشناسن.
بله،
من الان دارم این عقده شده برام، اطرافیانم محبت میکنن، پشت میکنن به من، من نمیگم تازه اونا به من محبت بکنن، این درد برام، من میخوام به اونا محبت کنم، پشت میکنن به من. اینو من سوال میکنم، کارشناساتون جواب بدید.
بفرمایید.
ما داریم 50 نفر اینا مواد مصرف میکنن، درگیر مسئله اعتیادن، اینا چه راهی رو پیشنهاد میکنن برای این تعداد، مثلا این 50 نفری که مثلا اعتیاد دارن، اعتیادشون چجوری بذارن بیرون؟
می دانم در تاریکی ماندم، می دانم در سیاهی قدم گذاشتم، ولی دریافتم که می شود از نو شروع کرد.
اینجا رادیو سلامت، برنامه زنده گلیا پوچ از گروه سلامت اجتماعی. موضوع